9 از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. در متر معترضان در میدان تحریر باقی ماندند. اتحادیه عرب در خصوص طرح تحریم ها علیه سوریه تشکیل جلسه میدهد. و اسلامیون میان رو مدعی پیروزی در انتخابات مراکش شدند. با درود فراوان، کیان منمی هستم همراه با همکارانم در هیئت تحریریه بامدادی رادیو فردا. از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. اعتراضات تازه در مصر روز شنبه وارد نهمین روز خود شده است. این اعتراضات در حالی جریان دارد که اولین انتخابات آزاد پارلمانی مصر قرار است روز دوشنبه برگزار شود. فعالین سیاسی شامگاه جمعه در میدان تحریر قاهره باقی ماندند تا بر درخواست خود برای کنارگیری فوری حاکمان موقت نظامی پافشاری کنند. نارامی‌های اخیر در مصر 41 کشته بر جای گذاشته است. حاکمان نظامی مصر نشانه ای از کنارگیری بروز نداده و قول دادند انتخابات ریاست جمهوری در تابستان آینده برگزار شود. شورای نظامی موقت مصر کمال جنزوری نخست وزیر اسبق را به ریاست یک دولت نجات ملی منصوب کرده است. مقامات اتحادیه عرب روز شنبه برای تدارک طرح تحریم‌ها علیه سوریه با هم دیدار می‌کنند. این اقدام یک روز پس از آن انجام می‌گیرد که سوریه ضرب الاجر اتحادیه عرب برای اعزام ناظران به آن کشور را نادیده گرفت. در میان تحریم‌هایی که امکان می‌رود علیه سوریه اعمال شود، ممنوعیت جنبی تجارت، توقف پرواز شرکت‌های هوایی به سوریه و معاملات با بانک مرکزی آن کشور قرار دارند. ارزیابی سازمان ملل متحد حاکی است که از هنگام آغاز اعتراضات ضد حکومتی در سوریه در اسفند ماه گذشته تا کنون حدود 3500 تن در آن کشور کشته شدند. حزب عدالت و توسعه ادعای پیروزی در انتخابات پارلمانی مراکش را کرده است. به دنبال قیام‌هایی در ممالک عربی، مراکش دومین کشور آفریقای شمالی پس از تونس است که در آن یک حزب اسلامی میانه رو دولتی را رهبری خواهد کرد. در انتخابات پارلمانی مراکش 45% از دارندگان حق رأی شرکت کردند. موشک بدون سرنشین حامل مریخ پیمای سازمان فضایی آمریکا قرار است روز شنبه به فضا پرتاب شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، با فرستادن این سفینه به مریخ درباره این مسئله تحقیق خواهد شد که آیا این سیاره برای زندگی مناسب است یا در گذشته امکان زندگی در آن وجود داشته یا نه. مریخ پیمای این ماموریت فضایی که قابلیت یک آزمایشگاه علمی را دارد با انرژی هسته‌ای کار می‌کند. هزینه ساخت این مریخ پیما 2.5 میلیارد دلار بوده است. و فیلم جدایی نادر از سیمین در ادامه موفقیت‌های جهانیش توانست جایزه بهترین فیلم جشنواره آسیا پاسیفیک را دریافت کند. آخرین فیلم اصغر فرهادی در پنجمین مراسم سالانه اعطای جوایز سینمایی آسیا پاسیفیک که در کوینزلند استرالیا برگزار شد از سوی هیئت داوران شایسته دریافت بهترین فیلم سال 2011 شناخته شد. با سپاس فراوان از توجهتان به خبرهای این ساعت، از شما دعوت میکنیم در این ساعت به برنامه دیگه از پیک فرهنگ رادیو فردا توجه فرمایید.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده. این هفته از نیویورک با اجرای طه عابدیان، تکنواز 34 ساله ایرانی ویولون آلتو و گروه سازهای زهی سه نفره او در کارنگی هال.
من خواستم اینو ثابت کنم که نه، اینطور نیستش. یک نوازنده ایرانی میتونه در ارکستر فیلارمونیک وین کار بکنه، با همون پاسپورت ایرانیش هم بیاد در کارنگی هال نیویورک کنسرت بده با تاپ ترین رهبران مثل پیر بولز
و با نمایش چهره به چهره در آستانه فصلی سرد به کارگردانی نیلوفر بیضایی بر روی صحنه در کل.
این دوران با وجود اینکه هر دوشون بسیار تاثیرگذار بودن، ولی تاثیرگذاری اینها در یک جهت نبوده، بسیار متفاوت بوده.
موسیقی سه‌شنبه شب اول آذر برابر با 22 نوامبر کارنگی هال نیویورک، تالار اجرای قابل‌ترین هنرمندان و موسیقیدانان جهان، شاهد اجرای آبدیان سترینگ تریو یا همان سنوازی سازهای زهی آبدیان بود با قطعاتی از بتهوون. گروه موسیقی سنفری که بنیانگذار و سازماندهنده آن تاها آبدیان است، موسیقیدان ایرانی 34 ساله مقیم وین و تکنواز ویالون آلتو. تاها آبدیان در 7 سالگی در تهران ستار به دست گرفت. در 12 سالگی نواختن ویولن و سپس ویولن آلتو را آغاز کرد و پس از نوازندگی در ارکستر جوانان در 16 سالگی راهی اتریش شد، به یاری توماس کریستیان داوید، موسیقیدان ایران دوست اتریشی که از سال 1345 تا 1354 در دانشگاه تهران موسیقی درس می‌داد و سپس رهبری ارکستر مجلسی رادیو و تلویزیون ملی ایران را به عهده گرفت و چند سال پس از انقلاب بهمن 1357 هم بار دیگر برای تدریس نوجوانان و جوانان به ایران بازگشت. تاها آبدیان 7 سال پیش مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته تکنوازی ویولن آلتو از کنسرواتوار وین دریافت کرد و 2 سال پیش هم تحصیل در مقطع دکترای اثنوموزیکولوژی را آغاز کرد با تمرکز بر شناخت موسیقی ملل و اقوام و تحقیقی درباره سنت و نوآوری در موسیقی ایران. در کنار اینها تاها آبدیان رهبری ارکستر مجلسی اتریش را در سالهای اخیر بر عهده داشته که در آن برخی از نوازندگان ارکستر فیلهارمونیک وین هم همکاری می‌کنند. میهمان این هفته پیک فرهنگ در کارنگی هال نیویورک تاها آبدیان، برنده اول کنکور بین‌المللی تکنوازی ویولن آلتو در سال 1996 در اسپانیا و تکنواز برگزیده این ساز در سال 1997 در ارکستر سمفونیک موسیقی پاسیفیک در ژاپن که در نامدارترین تالارهای موسیقی آمریکا، اروپا، ژاپن، آفریقای جنوبی و خاورمیانه اجرا داشته است. آیه تاها آبدیان، شما در 7 سالگی ستار دستتون گرفتین و در 12 سالگی ویولن و بعد ویولن آلتو. این گذار از موسیقی سنتی به موسیقی کلاسیک غربی در ایران به چه دلیل صورت گرفت با توجه به اینکه مسالها سالهای بعد از انقلاب بود که حکومت و جامعه چندان سازگار نبود با موسیقی کلاسیک غربی؟
عرضم به حضورتون که یکی از دلایل تعویض رشته من از موسیقی سنتی به موسیقی کلاسیک علاقه شخصی خودم بود به موسیقی کلاسیک. دو، بین‌المللی بودن موسیقی کلاسیک بود که اون زمان هنوز موسیقی ایرانی مثل امروز اونقدر بین‌المللی نشده بود، مثل الان که خیلی از موزیسین ها میان تور میذارن واسه شون تو امریکا، تو اروپا راحت رفت آمد انجام میشه. و یه چیزی هم که واسه من خیلی مهم بود، من به خاطر اینکه از 7 سالگی شاگرد آقای محمود تاجبخش شده بودم و در خیلی جدی موسیقی سنتی رو کار میکردم، دوست داشتم که یک تنوع ایجاد بشه تو یادگیری موسیقی، بیشتر برم توی ژانری که شاید پرسپکتیوش اون زمان بعد بیشتری داشته باشه. یکی از دلایل مهمش واسه خودم اون زمان این یادم میاد که همین بین‌المللی بودن موسیقی کلاسیک بودش.
با محمود تاجبخش ستار کار کردین و بعد در شرایطی با توماس کریستیان داوید اتریشی شروع کردین کار کردن که اون موقع به ایران آمده بود. این تجربه چگونه بود؟
خب اون زمانی که من وارد هنرستان موسیقی شدم که حدود 12 سالم بود، 2 سال 3 سال بعدش آقای توماس کریستین داوید به ایران تشریف آوردن از طرف انجمن فرهنگی اتریش در ایران و کورس آهنگسازی گذاشتن و رهبری و یک ارکستر مجلسی هم تشکیل دادن. برای ما اون زمان اون یه چیز خیلی خاصی بود که یک آدم اروپایی، یک پروفسوری پاشه بیاد ایران و اون موجود اولین کسایی بود که اون زمان پاشد اومد و شروع کرد با ما بیانی تدریس و یه چیز خاصی بودش. یعنی واسه شخص خود من خب سرنوشت منو رقم زد موقعی که من باشون آشنا شدم و پیششون یاد میگرفتم و بعد همکاری بودش و بعد همشون ساپورت کردن که من بتونم بیان وین به ادامه تحصیل خودم بپردازم. خب این چیز خیلی خاصی بودش که اون زمان ما انتظارشو نداشتیم.
ناشنا نبود توماس کریستین داوید با ایران، قبل از انقلابم در ایران رهبری ارکستر به عهده داشت.
بله اینطور بوده، منتها من تا وقتی آقای توماس کریستین داوید ایران تشریف آوردن نمیشناختمشون به شخصه، سابقه کارشون هم نمیدونستم، ولی ما تو هنرستان که بودیم آگهی زده بودن که کورس آهنگسازی پروفسور توماس کریستین داوید در انجمن فرهنگی اتریش، کسایی که میخوان در فلان تاریخ بیان ثبت نام بکنن، که ما زودم جز نفره اول بودیم، من چند تا از هم رشته‌ایام که سری خودمون رسوندیم و ثبت نام کردیم و خیلی هم استقبال شد. یادمه که کاملا تمام سالن پر شده بود و جای خالی نبود، یعنی فکر کنم 40-50 نفر حداقل اونجا متقاضی بودن که تک تک حرفای ایشونو یادداشت میکردن.
بعد همین آشنایی موجب این شد که شما بیاین وین آخر سر ادامه تحصیل بدین و توی رشته نوازندگی ویولن آلتو ویولا و بعد رهبری ارکستر. وقتی به اروپا آمدین درکتون از سبک آموزش موسیقی کلاسیک چگونه تغییر پیدا کرد؟ از لحاظ استانداردا میپرسن.
ببینید من مقایسه میکنم همیشه، من زمانی که شاگرد آقای تاج بخش بودم ایشون خب خیلی آدم خیلی با انضباطی بود، چون خود ایشون هم فکر میکنم ویولن ایرانی میزدن، شاگرد استاد ابوالحسن سبا بودن و متدی که ایشون تدریس ستاره میکردن اونم خیلی خیلی منظم و خیلی دقیق بودش. ولی ما موقعی که اومدم وین و با پروفسور خودم مرحوم کلاس پیشتاینر که ایشون نفر اول گروه آلتو ارکستر فیلارمونیک وین بودن تا چند سال پیش، همین یه ماه پیش فوت شدن متاسفانه، موقعی که من با ایشون آشنا شدم اصلا یه بُعد جدیدی بود تو زندگی برای من، برای اینکه نوع برخورد انسانی این آدم، حالا این آدم من میتونم به عنوان نماینده یک سوسایتی در اصل بگم، ایشون مثلا تنها این آدم نیستن که اینطوری تدریس میکنن، ولی خیلی علاوه روحی علاوه صمیمی بودن، خیلی ساپورت روحی کردن بنده رو. و بخاطر اینکه مثلا من خارجی بودم اومدم وارد اتریش شدم و میدونستن که خب مثلا من زبان آلمانی اون موقع صحبت نمیکردم، ولی خیلی خیلی منظم و انگلیسی ها استپ بای استپ با من شروع کردن به کار کردن. و یه چیزی هم که حالا من همیشه خودم به شاگردای خودم الان مثلا اینطوری تدریس میکنم، یک جلسه که من پیششون میرفتم تدریس ساز ببینم که منو تعلیم بدن، ممکن یه جلسه موسیقی 5 ساعت 6 ساعت طول بکشه. یعنی من 5 ساعت روپا وا میستادم و میزدم اتودای مختلف، قطعات مختلف، و بعد ساعت 3 4 تازه ایشون گفت تا الان تازه اون چیزایی که ما مد نظرمون داره بهش نزدیک میشه. در صورتی که توی ایران یا خیلی جاهای دیگه، من میگم ایران فقط مثال بزنم، ساعت تدریس موسیقی فقط 1 ساعته 45 دقیقه، در اون 45 دقیقه کسی چیز نمیتونه اونقدر یاد بگیره. یعنی یه سری اینفورمیشن اطلاعات شما میتونید به دانش آموز بدین، ولی اینو بعد خودش بره بعد پیدا بکنه که آیا اینجوری میشه اینجوری نمیشه. ولی کسی که بالا سر شاگرد وامیزه باشه چند ساعت کار میکنه، خب خیلی بیشتر در ذهن باقی میمونه دیگه بعدش. این بودش. و خیلی هم شاید من یه مقدار تجربه منفی هم تو ایران داشتم در همون هنرستان و پیش بعضی از معلم ها که همیشه با شاگرد ها، هم امروز داشتم همینطوره دارم میبینم، خیلی ها رو ناامید میکنن که میگن نه شما اصلا هیچ وقت راه پیدا نخواهید کرد مثلا در عرصه بین‌المللی، فکرش هم نکنید. و این حرفو خیلی‌ها به من زده بودن و دلیلش که من راه پیدا کردم مثلا شاید اون حرفا بوده. یعنی من می‌خواستم اینا ثابت کنم که نه اینطور نیستش، یک نوازنده ایرانی میتونه در ارکستر فیلارمونیک وین کار بکنه، با همون پاسپورت ایرانیش هم بیاد در کارنگی هال نیویورک کنسرت بده با تاپ‌ترین رهبرا مثل پیر بولز که ما اسمش رو در تاریخ موسیقی خونده بودیم تو ایران، بیاد با اینا آشنا بشه. این پشت کارم هستش، ولی در نظر من درست نیستش. یعنی شما باید همیشه بزنین استعداد آدما شکوفا بشه، و تا اونجایی که امکان داره برن جلو. حالا یکی ممکنه از خود منم جلوتر بزنه چه بهتر، آدم افتخار میکنه که فلان نوازنده اومد رفت تاپ ترین شد در دنیا، ولی اونم ایرونیه یا دوست آشنای من. این یکی از ضعفایی که من میدونم هستش در ایران و هنوزم که با خیلی از آدم صحبت میکنم واسه خیلی چیزای ساده اینا دودل میشن، نمیدونن آیا ما این کارو بکنیم این کار درستیه، اصلا ما شانسشو داریم. یعنی مشکلای روحی روانی پیدا میکنه آدم، در صورتی که اینطور نباید باشه. یعنی باید کم کم آدم حذف بکنه و اعتماد به نفسش رو اصلا سن کم به شاگردا بده که اینا بتونن موقعی که میان خودشون مقایسه میکنن با نوازنده بین‌المللی و نوازنده کشوری احساس کمبود ایجاد نکنن. هیچ کمبودی وجود نداره. ما نمیخوایم بگیم که ما ایرانی ها بهتر هستیم از بقیه، نه، ولی ما همپا هستیم با بقیه.
اشاره کردید به این که سبک آموزش موسیقی در ایران اشکالاتی داشت، الان شروع کردید رفت و آمد به ایران، در ایران چه نقشی شما ایفا میکنید در ارتباط با هنر آموزا؟
ببینید من وقتی که میرم ایران همیشه خودم رو میذارم جای اون دانش آموزا که هستن، که اون زمانی که من ایران بودم واسم خیلی با ارزش بود که یه نفر با تجربه از اروپا یا از یه کشور دیگه میومد و شروع میکرد به تدریس کردن. من که اون تجربه رو اگه بخواد کسی به دست بیاره بعد مثلا میگم مثل من 17 سال بره در وین کار بکنه با ارکسترهای مختلف تحصیل بکنه کلی خرج بکنه تا آدمای پیدا بکنه بخواد این معلوماتو به دست بیاره. حالا من شخصا میرم اونجا این معلوماتو کاملا میذارم در اختیار آدما، باشون کار میکنم میتونن استفاده بکنن. معمولا همه میان استفاده میکنن و خیلی هم استقبال کردن و خیلی هم خوشحال هستن من اینطوری که متوجه شدم، ولی قدرم باید بدونن برای اینکه خیلی از آدما ممکن اطلاعاتشون در اختیار کسای دیگه نذارن و در اصل تدریس نباید آدم خودخواه باشه، همیشه باید هر چی در چند تاش هست یاد بده، برای اینکه اگه آدم این کار نکنه شاید آدم دیگه این کار نکنه بعد اون اطلاعات حتی از بین بره.
انجمن فرهنگی اتریش و ایران از این حمایت میکنه؟
بله، الان در حال حاضر انجمن فرهنگی اتریش در ایران از این پروژه من حمایت میکنه و من فعلا با اونا در ارتباط هستم و خیلی هم خوشحالم برای اینکه در حال یک انجمن بین‌المللی از طرف کشور اتریش ساپورت میشه و در ایران هم یه اعتبار خاصی داره.
سوال اول از ستار شروع کردیم و گذار به آلتو، حالا وارد رهبری ارکستر شدید که مثلا از قطعه‌های درویش خان استفاده میکنه، از همون ستار و بازسازهای زهی، پیش درآمدش چهار مزرابش، تجربتون تو این زمینه چگونه بوده و واکنش مخاطبای اروپایی؟
دو زبان موسیقی رو من باش بزرگ شدم، موسیقی سنتی خودمون و موسیقی کلاسیک. این پروژه‌ای که با آثار درویش خان بوده، خب همیشه من تو ذهن خودم بوده که خب خیلی از قطعات موسیقی سنتی ما که آهنگسازی شده، نوت نویسی شده، خب اینا خیلی هماهنگی داره با اینکه با آنسامبل اجرا بشه و با آنسامبل‌های بین‌المللی اجرا بشه، منتها خب یه نفر باید تنظیمش بکنه. من خودم رو اینجا آهنگساز نمیدونم در حال حاضر، برای اینکه در این رشته الان فعالیتی ندارم، ولی به عنوان کسی که اصول آهنگسازی رو تحصیلاتش رو کرده و دانشش رو به دست آورده، خب یه مقدار روی این پروژه دارم کار میکنم که تنظیم بکنم این آثار رو برای ساز ستار و یک آنسامبل زهی که میتونه کوارتت باشه یا کوینتت زهی که دفعه اول همین امسال تابستان در کشور فنلاند ما اجرا داشتیم که خیلی استقبال کردن، نوازنده دیگه همه اروپایی بودن، آدینس ما اروپایی بودن، خیلی خوششون اومد و من این پروژه رو حالا دارم دنبال میکنم که به حالت یک سی دی در بیادش و حالا براش حتما ساپورتر و اسپانسر هم احتیاج دارم که اگر که حالا هر سوسایتی یا هر کسی که فرهنگ ایرانی رو دوست داره و بخواد بنامه‌ای بودنش رو ساپورت بکنه میتونه با من شخصا تماس بگیره و من جزئیات پروژه رو ازش بیشتر اطلاع بدم.
تاها آبیدیان تکنواز ویالون آلتو با پیک فرهنگ گفتگو می کرد.
پیک فرهنگ.
گروه تئاتری دریچه در شهر فرانکفورت آلمان تازه ترین اثر نمایشی خود را با نام چهره به چهره در آستانه فصلی سرد در 18مین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن به صحنه برد.
نیلوفر بیضایی نویسنده و کارگردان در این اثر نمایشی خود زندگی و تأثیرهای اجتماعی دو شاعر سنت شکن و پیشرو ایران طاهره قرة‌العین و فروغ فرخزاد را در دو تابلو روایت کرده. از این نمایش بیشتر می شنویم در گزارش شهرام میریان.
یار به تو افتادم نزن، چهره به چهره رو به رو، شرح و دهن غم تو را، نکته به نکته مو به مو.
چهره به چهره در آستانه فصلی سرد، نام تازه ترین اثر نمایشی نیلوفر بیضایی، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر در آلمان است. این اثر نمایشی 16مین کار گروه تئاتری دریچه است که 17 سال است از سوی نیلوفر بیضایی در شهر فرانکفورت پای ریزی شده. داستان نمایشنامه چهره به چهره در آستانه فصلی سرد مانند اکثر آثار نمایشی نیلوفر بیضایی بر محور زن دور می‌زند. در این نمایش خانم بیضایی به زندگی و تأثیرهای اجتماعی دو شاعر زن در ایران، طاهره قرة‌العین و فروغ فرخزاد نگاه کرده که اولی در دوران سلطنت ناصرالدین شاه میزیست و دومی از شاعران نامی معاصر ایران است. از این رو چرایی پرداختن به این دو زن نخستین پرسش رادیو فردا از خانم بیضایی است.
این دو زن با وجود اینکه هر دوشون بسیار تاثیرگذار بودند از یک سو بر زنان ایران، بر جنبش زنان ایران و از سوی دیگه بر کل جامعه ایران، ولی تاثیرگذاری اینها در یک جهت نبوده، بسیار متفاوت بوده، در دوره‌های مختلفی هم زندگی می‌کردن. در مورد قرة‌العین برای من خیلی مهم بود که قرة‌العین چون شخصیتی است که اسمش شنیده شده به عنوان شاعر، ولی بیشتر ازش اطلاعی ندارن اکثرا، یا اگه داشته باشن خیلی جسته گریخته است، یا اگر که بیشتر داشته باشن دقیقاً با یک نوع صوبی که ناشی از نوع تبلیغات اسلامی هست، بدانید که قرة‌العین خب بابی بوده و یعنی یکی از پیشروان جنبش باب بوده در ایران، اطلاعات ناقصی است. برای من خیلی مهم بود که بتونم یک چهره و یک تصویری از قرة‌العین رو ارائه بکنم، اون گونه که روال زندگی و افکارش بوده، یعنی هم زندگی و هم افکار قرة‌العین رو در یک طرح، در یک تابلو، در این کار من به نمایش میگذارم و در طول این نمایش و این مسیر مشخص میشه که اهمیت قرة‌العین در چیست، در حرکت‌هایی است که بسیار از زمان خودش فرات تر بوده.
در زمانی دورتر کشتار بزرگتری را میبینم، زنان، مردان و کودکانی که به خاطر باورهایشان شکنجه خواهند شد، کشته خواهند شد، آنها را در خیابانها به روی زمین خواهند کشید و با تبر فرخهایشان را خواهند شکافت.
پس از قرة‌العین در تابلوی دیگر نمایشنامه چهره به چهره در آستانه فصلی سرد، نیلوفر بیضایی به فروغ فرخزاد و تأثیر اجتماعی او هم پرداخته.
فروغ تأثیرش جور دیگری است. فروغ مال یک دوره‌ای که ایران داره مدرنیزه میشه و هی داره بیشتر با انواع مظاهر در حقیقت زندگی مدرن در ایران رشد داره میکنه. به خصوص در مورد فروغ مسئله فردیت و مسئله زنانگی، یعنی اینا تمام چیزایی که تا اون موقع به نوعی در موردش سکوت میشه، دیده نمیشه یا کم بهش پرداخته میشه. فروغ اهمیت اصلیش در توانایی شعریش که یک بخش قضیه است، ولی طرف دیگر قضیه در زندگی خودشه که شعرشه، یعنی شعر و زندگیش اینقدر با هم در هم آمیخته و به هم نزدیکه، در کمتر شاعر یا روشنفکر یا نویسنده دیده میشه، به خصوص در بخش زنان. در اون نوع بازگشت به زنانگی و جستجوی هویت زنانش هست که بر یک بخشی از جامعه ما تأثیر میذاره و بخش مهمی که اون تأثیر هم باز تا امروز ادامه داره. در مورد هر دوی اینها، یعنی فروغ زمینیه تکثیر شده است در یک تعداد بیشتری و قرة‌العین مال یک دورانی است که خیلی نادرن آدمای مثل او. به همین دلیل من از این دو نمونه استفاده میکنم برای اینکه ما به نمونه سوم برسیم که تو نمایش دیده نمیشه ولی تو زندگی امروزیمون میبینیم و اون تعداد بسیار زیادی از زنانی هستش که دقیقاً تلفیقی از اون آرمانگرایی و جستجوی هویت زنانه رو به عنوان هویت امروزی خودشون با خودشون حمل میکنن.
من عادت ندارم زیاد حاشیه برم، حتی تعارفات معمولی رو هم بلد نیستم، برای همینه که منظورم رو بدون هیچ تشریفاتی بیان میکنم. به نظر من شعر شعله‌ای از احساسه و تنها چیزیه که میتونه منو در هر حالی که باشم به یک دنیای رویایی و زیبا ببره. شعر وقتی زیباست که شاعر تمام هیجانات روح و جسم خودش رو در اون منعکس کرده باشه.
به عقیده من هر احساسی رو باید بدون هیچ قید و شرطی بیان کرد. اصولا برای هنر نمیشه حدی قائل شد و اگه غیر از این باشه هنر روح اصلی خودش رو از دست میده. رو همین طرز تفکر شعر می
نمایشنامه چهره به چهره در آستانه فصلی سرد ضمن مروری بر شیوه زندگی و طرز تفکر طاهره قرة العین و فروغ فرخزاد وجوهی از تشابه‌های این دو زن سنت شکن و پیشرو را هم از نظر دور نداشته. نیلوفر بیضایی:
اون چیزایی که بر من مهمه برای این نمایش در شباهت‌های این دوتا، یعنی نوع جسارت اینها که متفاوته در جنس خودش ولی در تأثیرگذاری، یعنی هر کدوم از این دو نفر جرقه‌هایی زدن در جامعه ایران در دوره خودشون که نتایجش تا امروز مشخصه. هر دوی اینها به عنوان زن در جامعه که بودن، در دوره قرة‌العین در جامعه حرمسرای زندگی می‌کردن و در پستوی خانه زندگی می‌کردن و با روبنده ظاهر می‌شدن، در دوره فروغ که زن‌ها حالا در جامعه هستند و غیره، ولی ظواهر مدرن ولی روابط سنتی، این دوتا مربوط به این دو دوره هستن. چیزی که مهمه هر دوی این دو نفر فرزند داشتن، قرة‌العین فرزندانی داشته، فروغ فرزندی داشته که در حقیقت ازشون گرفته میشه. هر دوی اینها مجبورن به دلیل حضور اجتماعیشون، به دلیل عشقشون، حالا فروغ به حضور اجتماعیش به نوعی، قرة‌العین به افکارش، آرمانهاش و حضور اجتماعیش در دوره خودش، باعث شده که هر دوی اینها به نوعی مجبور بشن از بچه‌هاشون صرف نظر کنن. هر دوی اینها بسیار زود مردن، هر دوی اینها بین 32 تا 35 سالگی مردن، زندگی کوتاهی داشتن، این زندگی کوتاه اون جرقه های عظیم رو زدن. هر دوشون بسیار بهای سنگین پرداختن برای حضور اجتماعیشون و اینا وجوه مشترکیه که به نظر من خیلی مهمه و همین حتی تا امروز هم در مورد بسیاری از زنانی که فعال هستن و سعی میکنن که برای یک تغییر حرکت بکنن داریم میبینیم که همین بها رو به شکل دیگری دارن میدن. و متاسفانه وقایعی که در 170 80 سال پیش که قرة‌العین زندگی میکرده، مثل چند همسری، نمیدونم حجاب اجباری و غیره که بوده، اینا داره دوباره در جامعه ما تکرار میشه.
مرگ خود را نیز میبینم. آه فرزندانم، زمانی که خبر مرگ مرا بشنوید بر شما چه خواهد گذشت؟ میان مهر به مادر و نفرتی که در دلتان کاشته اند کدام یک برتری خواهد یافت؟ آیا روزی خواهید دانست که چرا رفتم و چرا باز نگشتم؟ رفتن سرنوشت من است. زنی بدون خانه، مادری بدون فرزند، همیشه در راه، همیشه در راه.
در نمایشنامه چهره به چهره در آستانه فصلی سرد بهرخ بابایی بازیگر و کارگردان حرفه‌ای تئاتر، یگانه طاهری و نیلوفر بیژن‌زاده هم نقش آفرینی کردند.
خانم بهروه بابایی راست اینکه دلایل انتخابشون اینه که اولا بازیگر خیلی توانایی هستن و دوم اینکه علاوه بر اینکه بازیگر خوبی هستن خواننده خوبی هستن و من خیلی دوست داشتم توی بخش قرة‌العین به خصوص از صدایشون استفاده کنم و خیلی خوب فکر میکنم ایشون همراهی کردن. توی بخش قرة‌العین هست که از آواز بیشتر استفاده میشه. توی بخش فروغ یه جاهای کوتاه موسیقی داره که در واقع پس زمینه صدای خود فروغ هست. بین قرة‌العین که توش حرکت هست و توش تمام این آرمان‌ها به شکل صحنه‌ای در حرکت و تغییر هست، توی بخش فروغ ما یک سکونی می‌بینیم که نشون دهنده نوعی در خود فرو رفتگی و بازگشت به خیشتن، به این معنا که پرسشه، شکه، تردیده. و این فضاها رو من سعی کردم تو تصویرسازی و توی کلا ساختار هر کدوم از این بخش‌ها در حقیقت به کار بگیرم. یعنی یه تجربه‌های دیگری توی زمینه حتی فرم تئاتری دارم تو این کار انجام میدم، ولی در این کار یه تجربه دیگه به خصوص بخش فروغ باش دارم که بعضیا ممکنه خوششون بیاد، برای بعضیا ممکنه ناآشنا باشه. من تو هر کارم تلاش می‌کنم که یک سری تجربه‌ای رو انجام بدم به لحاظ فرم بر اساس اون درکی که از محتوا دارم.
به تو افتادم نزدیک، چهره به چهره رو به رو، شرح دادم غم تو را، نکته به نکته
چهره به چهره در آستانه فصلی سرد و گفتگو با کارگردانش نیلوفر بیضایی پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 9:30 از شما دعوت میکنیم به سرخط خبرها توجه فرمایید. در مصر معترضان در میدان تحریر باقی ماندند. اعتراضات گسترده در مصر در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی ادامه یافت. اتحادیه عرب در خصوص طرح تحریم‌ها علیه سوریه تشکیل جلسه می‌دهد. اسلامیون میانه‌رو مدعی پیروزی در انتخابات مراکش شدند. 45% از مردم مراکش در انتخابات پارلمانی آن کشور شرکت کردند. سفینه بدون سرنشین آمریکا برای تحقیق درباره امکان زندگی در مریخ روز شنبه به فضا پرتاب می‌شود. جایزه بهترین فیلم سال 2011 آسیا پاسیفیک به فیلم جدایی نادر از سیمین اهدا شد. سازمان ملل خواستار پاسخگویی سوریه به گزارش‌هایی شد که از شکنجه کودکان به وسیله نیروهای امنیتی حکایت می‌کنند. وزیر امور خارجه بحرین می‌گوید به زودی گفتگوها برای اصلاحات سیاسی جدید و تغییر سیاست‌های امنیتی در بحرین آغاز می‌شود. از سال آینده میلادی زندان‌های کره جنوبی با کمک ربات‌های نگهبان اداره خواهند شد. و کره جنوبی امکان تحریم واردات فرآورده‌های پتروشیمی از ایران را بررسی می‌کند. به نوشته روزنامه آمریکایی هرالد تریبیون، مقامات آمریکایی به پاکستان فشار می‌آورند تا از خرید گاز ایران صرف نظر کند. بر اساس همین گزارش، کامرون مانتر سفیر آمریکا در پاکستان به مقامات پاکستانی توصیه کرد تا به جای خرید گاز از ایران، گاز مورد نیاز خود را از ترکمنستان وارد کنند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارشی از رضا جمالی.
ایران شریک قابل اعتمادی نیست. این را سفیر آمریکا در پاکستان در ارتباط با موضوع احداث لوله گاز ایران به پاکستان عنوان کرده است. به نوشته روزنامه هرالد تریبیون، کامرون هانتر ضمن اعلام این مطلب اضافه کرده که واردات گاز از ترکمنستان میتواند جایگزین خوبی برای خرید گاز از ایران باشد. این در حالی است که پاکستان برای تامین گاز مورد نیاز خود پس از سالها مذاکره و گفتگو با ایران از طریق خط لوله‌ای به نام خط لوله صلح قرار است تا سال 2014 میلادی روزانه 21.5 میلیون متر مکعب گاز از ایران وارد کند. این خط لوله قرار بود تا هند امتداد داشته باشد، اما با فشارهای آمریکا بر هند و نیز مشخص نبودن تضمین‌های امنیتی این خط لوله در طول مسیرش از پاکستان باعث شد تا هند خود را از این پروژه بزرگ کنار بکشد و سرانجام این قرارداد در بهار سال 1388 میان ایران و پاکستان به امضا رسید. اما حالا رقیبی جدی به نام خط لوله گاز تاپی که گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان منتقل می‌کند مطرح است و آمریکا از مقامات پاکستانی خواسته است تا با تکیه بر این خط لوله از خرید گاز ایران صرف نظر کند، درخواستی که تاکنون از سوی پاکستان بی‌پاسخ مانده است. ایران برای توسعه و صدور گاز خود علاوه بر معضلی به نام تحریم‌های بین‌المللی با رقبای همچون روسیه، قطر و ترکمنستان هم روبرو است. در همین ارتباط رضا تقی‌زاده کارشناس انرژی در اسکاتلند درباره نقش کشورهای منطقه و به ویژه روسیه در قبال چگونگی صادرات صدور گاز ایران به خارج به رادیو فردا میگوید:
مهمترین مشکل صادرات گاز ایران نداشتن ظرفیت تولید برای صادرات، ولی گذشته از این سیاست خارجی کشورهای فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای هم این مخالفت‌ها رو با صدور گاز ایران دارن. آمریکایی‌ها در قبال هندوستان با دادن امتیاز فروش تکنولوژی هسته‌ای مانع از این کار شدن در زمان بوش، و حالا عربستان سعودی و آمریکا متفقاً تلاش می‌کنن به نوعی جلوی صدور گاز ایران به پاکستان رو بگیرن، چون تصور می‌کنن فروش گاز ایران می‌تونه یکی از وسیله‌های نزدیکی پاکستان و جمهوری اسلامی باشه. علاوه بر مسئله صدور گاز به شرق آسیا، مسئله فروش گاز به اروپا هم با موانع جدی روبروست و روسیه بزرگترین مانع در مقابل صدور گاز ایرانه. تا به حال روس‌ها تلاش می‌کردن یا تشویق می‌کردن گاز ایرانی که به سمت آسیا بره، به این علت که رقابت اونها در بازار اروپایی با عنصر تازه‌ای روبرو نباشه. ولی حالا هر دو محروم از امکان صدور گاز و استفاده از لوله نابوکو هستند. روسیه در یک تحول تازه هفته پیش اعلام کرد که کشیدن خط لوله ترکمنستان به آذربایجان برای پیوستن به لوله نابوکو بایستی با اتفاق نظر کشورهای حاشیه دریای خزر روبرو باشه. این به نوعی نزدیکی با سیاست‌های ایران بود، ولی این به این معنی نیست که روسا از مواضع ایران حمایت میکنن. گاز برای روسیه یک اهرم بسیار پرقدرت تحقق هدف‌های سیاست خارجی است و در این مورد هیچ دوستی با ایران نداره. رقابت اولین چیزی است که برای روسیه مطرح هست و روسا این رقابت رو حتی در مدیریت سازمان صادرکنندگان گاز که به هر حال هنوز یک سازمان غیر فعال هست نشون دادن.
با این حال خبرگزاری مهر روز جمعه 4 آذر از موافقت ترکیه برای ترانزیت گاز ایران به اروپا از طریق مسیر ترکیه خبر داد. بر این اساس اگر این موافقت رسمیت پیدا کند، آن وقت ایران می تواند برای نخستین بار رویای صدور گاز به اروپا را به واقعیت تبدیل کند، اتفاقی که نه تنها رقبایی مانند روسیه را خوش نمی آید، بلکه با مطرح شدن تحریم خرید نفت از سوی اتحادیه اروپا این موضوع به رویای دست نیافتنی تر تبدیل خواهد شد.
گزارش رضا جمالی را میشنیدید و با این گزارش میرویم سراغ پیام‌های شنوندگان رادیو فردا.
من میخواستم بگم درسته که حق با پرزیدنت باراک اوباما در مورد مسئله هسته ایران، ولی چرا با ما باید تقاص جاه‌طلبی هسته ایران رو بدیم؟ غذا گرون شده، خدمات اجتماعی گرون شده، مردم نمیتونن زندگیشون ادامه بدن. این چه وضعیه؟ مردم ایران دارن میمیرن. آیا فکر میکنین صحیحه واقعا مردم کشته بشن؟ بعضی خانواده درآمد ندارن.
به نظر من اگه کشورهای غربی میخوان حکومت ایران رو تنبیه کنن، تنها راه اون تحریم صنعت نفت ایرانه، چون پول نفت ایران به مردم ایران که نمیدن، میدن حزب الله لبنان و سوریه. هواپیمای ایران رو تحریم کردن، جز به مردم ضربه زدن، ضربه به کی میزنن؟
به نظرم که آمریکا و کشورهای دیگر غربی به خوبی میدونن که این تحریم‌ها باعث تغییر یا حتی کوچکترین انعطافی در سیاست هسته‌ای حکومت ایران نمیشه. به نظرم هدف این کشورها از تحریم‌ها تحت فشار قرار دادن مردم ایران و برانگیختن آنها علیه حکومت ایرانه، غافل از اینکه ملت ایران سالهاست طعم فلاکت و بدبختی رو داره میچشه و به این وضع تقریبا عادت کرده. مردم هرچی فقیرتر و بدبختتر باشن، ترسشون از حکومت نیز بیشتر میشه.
تحریم انگلستان و امریکا و ابرقدرتها هیچ تأثیری در کشور ما نداره.
به نظرم که این تحریم ها و حتی قطع روابط دیپلماتیک بین کشورهای غربی و ایران فقط و فقط فشارش بر روی مردم ایران هست و اگرچه ممکنه در دراز مدت این فشارها نارضایتی مردم ایران رو از دولت ایران بیشتر و بیشتر کنه و به تغییر رژیم منجر بشه. آتیلا هستم از شمال تا.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیام‌گیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
پیام‌های شنوندگان رادیو فردا را شنیدید و همینطور شماره پیام‌گیر رادیو فردا. این شماره را پس از شنیدن یک آگهی بار دیگر برایتان تکرار می‌کنیم، پس قلم و کاغذ آماده کنید اگر این شماره پیام‌گیر رادیو فردا را ندارید.
تابیان والای تدران والا به خدا چارلنگ و هفلنگ
نازد به وی نازد به کمرش نازد به
ای رو با آبه جان تبل هار
گل آج دیلم هر گرم ایلم
مجد باد هاش کو هلا هاش دل هاش
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.
شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113 20420221124113. بخش بعدی خبرها در ساعت 10.